نمایشگاه ایران نوشت موضوع گفتگوی ما خواهد بود با جناب آقای محمد یقینی، مدیر عامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی و دبیر نمایشگاه. آقای یقینی سلام، خیلی خوش آمدید به بازار تهران. آقای یقینی صداتون خیلی دوره، با هندزفری صحبت میکنیم قربان؟
نه فکر کنم
خب اگه مکانتون یه مقداری تغییر بدید خیلی ممنون میشم که ما صدای شما رو شفاف بشنویم.
بله.
الان در نمایشگاه ایران نوشت هستین؟
والا همکارانم خب امسال برای اینکه بتونیم شرایط حضور خانوادگی در واقع مردم رو فراهم بکنیم، ساعت نمایشگاه امسال از ساعت 15 الی 22.
بله.
طبیعتا همکارانم در حال آماده سازی و خلاصه آماده شدن اینا هستن، اما خب ما از ساعت 15 خدمت خانواده عزیز هستیم.
به امید خدا. امروز اوله؟
از پنجشنبه هفته گذشته شروع شده، ولی خب تا 31 فرصت هست در مصلی تهران خدمت خانواده هستیم.
خب توضیح میدین راجع به جزئیات این نمایشگاه؟
بله، دهمین سال در واقع دهمین سال و دهمین دوره جشنواره نمایشگاه نوشت افزار ایرانی، خب با مدل خاص خودش، یعنی با حضور مستقیم تولید کننده ها و ارتباط چهره به چهره تولید کنندگانی که تو همین سالها با همین استقبالی که مردم کردن تولید کنندگان تلاش کردن هر روز کیفیتشون رو افزایش بدن، قیمتشون رو با در واقع بهترین محصولات دنیا رقابتی تر بکنن، بتونن از نظر طراحی و محتوا نظر پدر مادران و نظر بچه ها رو جلب بکنن، با رعایت همه نکات تربیتی، با رعایت همه نکاتی که بالاخره نوشت افزار یک محصول فرهنگی و اثرگذار برای بچه ها حساب میشه و خیلی از پدر مادر رو دغدغه دارن روی در واقع طرح و محتوایی که در نوشت افزار و خیلی از محصولات فرهنگی وجود داره، تولید کنندگانی که در این نمایش با حضور دارن خودشون خودرسه متحد دونستن به تربیت بچه ها و خودشون مامان کسایی که پدر مادرن بچه دارن دور هم جمع شدن و نه تنها محصولاتی که عرضه میکنن ایرانیه، بلکه طرح و محتواش هم حداقل محتوای نامناسب و ناسالم نداره.
چقدر عالی، امیدوارم که مردم از اون استفاده کنن. نظر قیمتی هم خب مناسب تر قیمت اشاره کردید دیگه، درسته؟
هدف نمایشگاه اون ارتباطه، اون معرفیه، اون بازخوردگیری است که مردم بتونن انشالله در طول سال، بالاخره نوشت افزار فقط برای ایام شهریور نیست، ممکنه در طول سال جاهای مختلف محصولات دیگه‌ای بالاخره به مراکز عرض مراجعه میکنن، بتونن این برندها رو بشناسن، این در واقع تولیدی ها رو بشناسن و خلاصه به خاطر اون شناختی که پیدا کردن اونها رو از فروشنده ها مطالبه بکنن. اما طبیعتاً چون خود تولید کننده ها در نمایشگاه حضور دارن، طبیعتاً حتماً دوست دارن که بیشترین خلاصه خوشحالی و شادی رو برای خانواده ها ایجاد بکنن، طبیعتاً با شرط خیلی مناسب تری محصولات.
بله. بعد برنامه ها روزانه تغییر میکنه که ما اینجا فضایی برای اطلاع رسانی روزانه فراهم بکنیم، یا اینکه نه کل ماجرا همین بود؟
عرضم به خدمت شما که خب ما در نمایشگاه بخش های مختلفی داریم که میتونیم در واقع تو هر روز ناظر یکی از اون موضوعات.
خیلی عالیه، پس انشالله ما روزهای آینده هم مزاحم شما میشیم و راجع به نمایشگاه ایران نوشت باز هم اطلاع رسانی خواهیم داشت. متشکرم ازتون آقای یقینی. نتایج قرعه کشی ایران خودرو هم اعلام شد و این موضوع منحصر به کشور ما خیلی هم با شور و شوق توسط مردم پیگیری می شد، اونقدر که می گفتن سایت بالا نمیاد، هنگ کرده بود کلن به خاطر جمعیت زیادی که مشتاق بودن مطلع بشن آیا تونستن در این به قول رسانه‌ای ها لاتاری برنده بشن یا خیر. این خبر رو گفتم تا بعدش از ماجرای دیگری هم صحبت کنم، واکنش ایران خودرو به نصف شدن دنا. خیلی تصویر غم انگیزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از خودروی دنایی که نصف شده از وسط و ما فقط قسمت صندلی عقب به انتهای دنا رو می‌بینیم، در حالی که یک بالش خونی هم روی صندلی عقب، حادثه‌ای که متاسفانه منجر به فوت شده، دو هموطن جانشون رو از دست دادن و ایران خودرو واکنش نشون داده، گفته این ماشینه تصادفی بوده، گفته این سال 97 یه بار تصادف کرده بوده دنای، یه بارم سال 99 تصادف کرده بوده و تصادف هم به نحوی بوده که برای بازسازی خودرو قسمت‌های بدنه‌ای خودرو در ناحیه عقب شامل سرشاسی‌های عقب، سینی کف اتاق و صندوق، گلگیرهای داخلی و بیرونی عقب و بسیاری از مجموعه اصلی خودرو نظیر ایربگ و اکسل عقب و درها و رینگ و تایر و پلوس ها تعویض شده. یعنی یه جوری ایران خودرو واکنش نشون داده، انگار بار اولشونه که چنین حوادثی توسط خودروهای تولیدی داخلی برای مردم داره رقم میخوره. و کاش اینو میگن اینم بگن ببینید مردم به چه وضعیتی افتادن که خودرویی با این وضعیت رو که خود ایران خودرو توضیح داده مجبور شدن بازسازی کنن سوارشن، برای اینکه یه ماشین بخوام بخرن بعد اینطوری برن توی صف قرعه کشی و اینکه امیدوار باشن آیا به نامشون در میاد یا نمیاد همین خودروهای بیکیفیتی که متاسفانه سالهای سال داره مردم رو عذاب میده و هنوزم براش فکری نشده. باز هم باید حرف تکراری بزنیم، باید بگیم امیدواریم که وضعیت صنعت خودرو در دولت 14 حداقل بهبود پیدا کنه. از شما مردم عزیز سپاسگزارم، همچنان با شما هستیم لحظه‌های پایانی بازار تهران. اما اجازه بدید با حال بهتری برنامه رو به پایان برسونیم و از جایگاه صادراتی خرمای ایران بشنویم در بسته صوتی که براتون آماده شده.
بر اساس آمار سازمان خاربار جهانی فاو، ایران در سال گذشته سومین تولید کننده خرما در جهان بوده. حالا آنطور که انجمن ملی خرمای ایران اعلام کرده، سالانه در کشور حدود 1,300,000 تن خرما برداشت می شود.
در مقام دوم از لحاظ تولید در دنیا بعد از مصر، اما از لحاظ تنوع در دنیا اوله.
اما دومین تولید کننده خرما در جهان در جایگاه چهارم صادرات خرما نشسته.
متاسفانه بخشنامه های خلق و سایه‌ای بوده که در خصوص ممنوعیت یا وضع عوارض بر صادرات خرما بوده که همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و در واقع افزایش مصرف خرما، چند سالی هست متاسفانه مرسوم شده که یا جلوی صادرات رو بگیرن یا در واقع عوارض بر صادرات محصول خرما ببندن.
دستورات یک شبه صادر شده در بحث ممنوعیت و محدودیت صادرات خرما، متاسفانه تا 1-2 سال بعد اون دچار ضربه بودیم. عدم اعتماد بازارهای هدف ما و همینطور صادرکننده های ما باعث میشه که این مسئله در سالهای بعد خودشو نشون بده.
اقداماتی که مغایر با آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مدیریت کسب و کار است.
در واقع دولت موظفه 1 ماه حداقل قبل از اجرای ممنوعیت، از جمله ممنوعیت صادرات خرما، به اطلاع کشاورز برسونه، به اطلاع صادرکننده برسونه که در واقع بتونه یه حداقل زمانی رو داشته باشه واسه اینکه اون تعهداتی که به خریدار خارجی در واقع سپرده رو ایفا بکنه.
ماده 30 هم بهش اضافه شد. ماده 30 میگه که هر مقرره جدید 15 روز قبلش باید توی سایت ماده 30 اعلام بشه تا فعالای اقتصادی نظرشون رو بگن و تغییر مقررات با نظر فعال اقتصادی انجام بشه.
رئیس انجمن خرما میگوید بدون این مشکلات ظرفیت داریم صادراتمان را بیش از 2 برابر کنیم.
اینو افزایش بدیم تا 1 میلیارد دلار.
تنوع بخشی هرچه بیشتر به بازارهای صادراتی ماده 101 برنامه 7 است.
خانم ها آقایان، خیلی ممنونم از همراهی امروز شما با بازار تهران. خدا نگهدارتون.
خدا قوت عرض میکنم خدمت همکارانم و همونطور خدمت شما عزیزان و همراهان رادیو تهران. با توجه به اینکه نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر امروز، از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه باغ فردوس.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستن که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشقی هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنین زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدید. سلام به شما بنده های خوب خدا که به تعهداتتون پایبندید. و سلام به همه اونهایی که تعهد براشون مهمترین مسئولیت زندگی. در روز یک شنبه 18 روز شهریور ماه از باغ فردوس کنارتون هستیم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و لحظه هاتون به نیکی گذشته باشه. تا به این لحظه، لحظه‌های خاطر انگیزی رو هم با ما تجربه کنید. تا حوالی ساعت 12:30 با شما بعد در کنار شما باشیم. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و همکاران من و همراهان شما به شما سلام میکنند. در زمان التماس دعا دارند. اعظم سادات ابراهیمی، هادی ابوالفضلی، مریم شهرانپور، سپیده آقاجانی و مهدی اسماعیلی عزیز. این هفته در باغ فردوس صحبت از متعهد بودن. امروز هم لطف کنید و در کنار همه دعاها، نیایشها و لطفهایی که دارید و از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 با ما همراه هستید، بفرمایید به ما که متعهدترین آدمی که در زندگیتون میشناسید چه کسیه. منتظر پیام های سراسر مهرتون هستم. 3094. ما دعوتیم تا فارغ از تمام دنیا لحظه هایی رو با صاحب و مالک دو عالم راز و نیاز کنیم. ما دعوتیم به ابراز عشق و ارادت به پروردگارمون. همراهمون باشید تا بعد از اندکی توقف در باغ فردوس به استقبال زمان راز و نیاز با پروردگار بریم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:02 است. ساعت همینک 11:48 است. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. همینطور ملتمسین دعا.
به یاد بیاور تنها ترین لحظه هایت را، به یاد بیاور غم انگیز ترین لحظه هایت را، به یاد بیاور زمان هایی که مضطر بودی، به یاد بیاور وقتی این لحظه ها را به یاد آوری نور را خواهی یافت. میدانی با او همه چیز را پشت سر خواهی گذاشت، میدانی با او میشود، میدانی پناهگاهت امن و قدرتمند است. به یاد بیاور زیرا زمانی که به یاد آوری استوار قدم بر می داری و سر بلند. به یاد بیاور زیرا وقتی او را به یاد می آوری شکر می کنی، وقتی شکر می کنی نعمتت افزون می شود، وقتی نعمتت افزون شود دستگیر محرومان خواهی شد و این چرخه همچنان ادامه پیدا می کند تا تو خلیفه به حق خداوند روی زمین باشی.
خیلی سپاسگزارم از شما که از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مثل همیشه در کنار ما هستید و خانم فیروزه شیرابند از رومشکان اولین کسی است که مثل همیشه در این برنامه پیام خودشون رو ارسال میکنن، محبت دارند و قدردان مهر شما هستیم. گفتند توی زندگی هر آدمی یک نفر هست که هیچ وقت فراموش نمیشه، یک نفر که از همه دنیا بیشتر دوستش داری، یه مخاطب خاص که هر چقدر هم بزرگ باشی در مقابل اون خودت رو کوچیک میدونی، اونی که فقط یه لحظه و یه ثانیه یه نفس از عطرش آدم رو دیوانه میکنه و زندگی بهش میبخشه. وجود شما رفقا هست که منو دلخوش به زندگی داره. خیلی سپاسگزارم. ما هم دلخوشیم به حضور گرم و صمیمی شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشه همراه. و خانم سمیه اردلان هم گفتند، عذرخواهی میکنم، 912-1272 گفتند متعهدترین آدم زندگیم همسرم خانم سمیه اردلان هستند. آفرین به شما که انقدر زندگی خوبی دارید و خدا انشالله عاقبتتون رو هم بخیر کنه. خیلی سپاسگزارم ازتون. اینجا باغ فردوس شبکه رادیویی تهران. 3094 برای شماست. متعهدترین آدم زندگیتون چه کسی است؟ خاطره امروز رو از زندگی شهید مدافع سلامت آقای احمد دارستانی انتخاب کردم. پسرشون از پدر اینطور روایت کردند که وقتی پای ویروس کرونا به ایران باز شد پدرم با اینکه بازنشسته بود هر روز به بیمارستان میرفت. دست درد امان بابام رو بریده بود، مخصوصا روزهای آخر که حجم کار هم سنگین تر شده بود. یک شب که به خانه آمد دستانش رو با پمادی که از دکتر گرفته بود ماساژ میدادم. گفت مریض‌های کرونایی بدحال نمیتونن جا به جا بشن، باید کمکشون کنیم. گفتم بابا جان به جای بیمارها به پرستاران جوانتر، برای جا به جایی بیمارها باید به پرستاران جوانتر بگید که جا به جاشون کنن. سری تکون داد و گفت خدا از ما راضی باشه بابا، دست دردها چیزی نیست برای خدمت به مردم. زمان و مکان براش مهم نبود، بیمار غریب از شهر دیگری که به بیمارستان می آمد همیار بیمار پا به پای مریض پیش می رفت. می گفت اینها غریبند در شهر ما. تعهد او به کارشون قدر زیاد بود که سه روز قبل از بستری شدن در بیمارستان هم سر شیفت حاضر بود. آخرین روز خودم تا بیمارستان بردمش، گفتم حالت خوب نیست، کاش مرخصی می گرفتی. زیر بار نرفت و گفت در این شرایط نمیتونم خونه بمونم و استراحت کنم. آخرین روزی که از سر کار آمد در خانه از حال رفت و او هم در بیمارستان بستری شد. پدرم 4 سال در جبهه ها جنگید و هیچ وقت هم برای میز و منصب کار نکرد. اگر کار کرد مخلصانه بود و برای رضای خدا. همیشه می گفت پرستاری کار نیست، پرستاری رو نمیشه با حقوق و دستمزد معنی کرد، پرستاری عشقه و باید عاشق باشی تا این لباس برازندت باشه. یاد خاطره همه شهدای مدافع سلامت به ویژه شهید احمد دارستانی گرامی و راه تعهد به وطن رو مثل این عزیزان انشاءالله ادامه بدیم. اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است. از ما التماس دعا.
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا وأولاده المعصومين حجج عليها نحيا وعليها يا سيدي يا رسول الله
يا سلام
بحبك خافقي غنى وأنشد كطير فوق كطير فوق غصن البان غرا فما أحلى القريض إذا يغنى وما أحلى القصائد إذ تزغرد.
کتاب آسمانیت را باز می کنم تا سخنانت دوباره نور و روح بدمد در جسم خاکیم. سوره مبارکه قلم آیات 34 تا 44. قاری استاد یوسف بهتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين وقد كانوا يدعون.